فاطمه بلا علی جان 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 زینب غم نمه بارون زینب.
حضرت زینب به دنیا اومدنش همه خاندان نبوت رو به شدت خوشحال کرد. این دختر در دامنی بی نظیر پاکترین شیر رو از پاکترین مادر خورد، در پاکترین دامن یعنی دامن پیغمبر و زهرا و علی مرتضی تربیت شد. وقتی به دنیا اومد، برای اینکه بدونید عظمت این دختر تا کجاست، اولین باری که پیغمبر چشم مبارکشون به زینب افتاد که یکی دو ساعت بود، شاید کمتر، به دنیا اومده بود، فرمود هر کی برای این دختر گریه کنه، چون پیغمبر میدونستن در آینده دوچار مصائب سنگینی میشه، دوچار داغهای جگرسوز فراوانی میشه، هر کی برای این دختر گریه کنه ثواب گریهش مساوی با گریه بر حسن و حسین.
هنگامی که خواستگار برای حضرت زینب می آید، دخت امیرالمومنین یک شرط می گذارد: برادر من هر کجای عالم باشه، من باید اونجا باشم. قضا به کرب و بلا چون کشید زینب را، قدر به قیمت جانش خرید زینب را. مگو چراز حسینش جدا نمی گردد، خدا برای حسین آفرید زینب را. اصلا این معیت کلید واژه ارتباط حضرت زینب سلام الله علیها با برادرش. معیت، فرمول خواهر و برادر رو شما به فرمول کلانتری تبدیل کن: امام و مأموم. چالش من برای خودم اینه: من چقدر با امام زمانم ملحقم؟ چند بار شده یک پیشنهاد دنیایی به من بشود، از جنس ازدواج، از جنس کسب و کار، از جنس تحصیلات، از جنس محل زندگی، مدل زندگی، هر چی، و من بگویم من فقط یک شرط دارم: من از امام زمانم نباید جدا شم. این بشه سنگ محک من.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار از شما دعوت میکنیم شنونده شهیدان رسانه باشید.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهشا.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه
نماز عاشقانه. شهید عباس علی برهانی.
شهید عباس علی برهانی 20 شهریور ماه سال 1325 در سمنان متولد شد. در دوران جوانی به تهران عزیمت کرد و در صدا و سیما استخدام شد و در زمان جنگ بارها به مأموریت رفت و در 29 شهریور سال 1363 هنگام برگشت از جبهه در تنگی ملاوی دچار تصادف شد و به خیر عظیمه شهدا پیوست.
می گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان. در غم چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل را جا دیدی شهید، میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان
همکار شهید عباس علی برهانی می فرمایند ایشان خانواده مذهبی داشتند. شهید برهانی تمایل زیادی به چپه داشت، حتی از دیگران سبقت می گرفت. در رادیو ما نیروهای کمی داشتیم، ایشان اگر می دید یکی از بچه ها گرفتاری دارد حکم می زد و جای او می رفت. یکی از بچه ها تعریف می کردند یک بار در مسجد خرمشهر نماز می خواندیم و شهید برهانی هم بود. وقتی بمب به گنبد مسجد خورد و گنبد فرو ریخت، خیلی از بچه ها نمازشان را شکستند و رفتند، ولی او نمازش را نشکست و اتفاقا یک تیر آهن روی پایش افتاد که تا مدت ها می لنگید. همیشه به نماز اول وقت مقید بودند، با خانواده بسیار مهربان بودند.
آنچه شنیدید
کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا با صدای قدسی و سیمای برنور شما ای شهیدان رسان جاودان نام تا پرتنین موجا فرین پیغام منشور شما
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین بود کرد و کارش درست و متین هر آن کو به فرهنگ خدمت کند به جان پای مردی حکمت کند سزاوار بهروزی و خرمی است به مینوش با بخردان همدمی است
رادیو فرهنگ دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها
این زندگی است
به ایستگاه مترو که رسیدم روی پله ها ماسکمو در آوردم که بزنم آخه من هنوز به خاطر کرونا تو شلوغی های مثل مترو و اتوبوس ماسک میزنم معمولا چند تا دختر جوان از کنارم رد میشدن که شروع کردن به خندیدن یکیشون گفت کرونا که تموم شده شما هنوز ماسک میزنی اون یکی گفت کرونا اصلا کرونا بود مگه از فرصت استفاده کردم گفتم یه گپی باهاشون بزنم شروع کردیم به صحبت کردن از کرونا گفتیم رسیدیم به دانش هسته‌ای پرسیدم از دانش هسته‌ای و کارکردش تو دوران کرونا چیزی میدونید شما گفتن نه کاملا واضح بود البته که چیزی ندونن اینا که خود کرونا را هم جدی نگرفته بودن از دانش هسته‌ای چطور باید چیزی میدونستن یکیشون گفت اگه چیزی میدونی بهمون بگو همیشه برام سوال بوده این انرژی و دانش هسته‌ای که همیشه بحثش هست کجاها به درد میخوره از کنجکاویش خوشم اومد بهش گفتم بیا تا اومدن قطار یکم با هم صحبت کنیم براش تعریف کردم که سازمان انرژی اتمی با استفاده از دانش هسته‌ای به درمان بیماران کرونا کمک کرده تجهیزات پزشکی رو ضد عفونی کرده که از ابتلا به کرونا توی بیمارستان‌ها جلوگیری بشه بهش گفتم با استفاده از روش پرتودهی گاما یا پرتودهی الکترون تجهیزات پزشکی مثل ماسک و گان ضد عفونی شدن ازشون پرسیدم شما تو این دوره اصلا مریض شدی؟ یکیشون گفت من مریض شدم ولی چون کرونا رو باور نداشتم گفتم آنفولانزاست بهش گفتم ببین همین یه نکته که ما هنوز باورش هم نکردیم شده سوژه تحقیق محققان هسته‌ای اومدن یه دستگاهی رو تولید کردن که ترکیبی از هوا و اکسیژن قابل کنترل و با یه جریان به ریه بیمارای کرونایی پمپ میکنه و اینجوری بافت آسیب دیده رو ترمیم میکنه وقتی داشتیم با هم حرف میزدیم دو سه تا قطار اومد و رفت و انقدر سرگرم صحبت بودیم که اصلا متوجه نشدیم ولی قطار بعدی رو از دست ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میدونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود زندگیه.
با کاروان شعر و موسیقی
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 595. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار فردوسی طوسی ساخته صادق چراغی می‌پردازیم. کیران چو باقی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. اگر بفکنی خیره دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ. نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. که از آن پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. کمتر کسی است که حکیم ابوالقاسم فردوسی را نشناسد. دهقانزاده بزرگ مرد که نام و زبان فارسی و آنچه که برای ایرانیان از فرهنگ و تمدن باقی مانده بود را به نظم درآورد تا جاودانه بماند و زبان پارسی را در تندباد حوادث سخت سده های سوم و چهارم برای آیندگان زنده نگاه دارد. این شاعر بزرگ به قولی 329 قمری در طوس زاده شد و 35 سال از عمر خود را مصروف سرودن اشعار شاهنامه کرد. از آنجا که شاهنامه حکیم فردوسی اثری حماسی است، توجه کمتری به خواندن اشعار او به صورت آوازی شده است. اما برخی هنرمندان مانند علیرضا قربانی برخی اشعار او را اجرا کردند.
دریغ است ایران که ویران شود، خرام پلنگان و شیطان شود. زهرناک شد تخت شاهی تهی، سرآمد بر او روزگار مهی. چنین از کردار گردان سپه، گهی در پیش آردد نامه. به کام تو گردد سپهر بلند، دلت شاد بادا تلد میگذد. چنین روز روزت فزون باد بخت، بدن دیشگان را نگون باد بخت. بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
قسمتی از اشعار او که نام ایران زمین بر آن گذاشته شده از بخش دوم شاهنامه و تاریخی آن است. علیرضا قربانی قطعه حماسی ایران زمین را با همکاری صادق چراغی نوازنده و آهنگساز اجرا کرده است. صادق چراغی نوازنده نی در سال 1349 زاده شده و سال 1364 وارد عرصه موسیقی گشته است.
ادعایی ندارم که کارخان بی نقصه، چون من به تجربه اعتقاد دارم و همیشه این قضیه رو دنبال میکنم و به اینکه کار تجربی باشه ولی یه خط سیری داشته باشه بیشتر اعتقاد دارم تا حتما بی نقص و شیک باشه.
ضمن گرامی داشته یاد حکیم ابوالقاسم فردوسی با هم به قطعه ایران زمین با شعری از ایشان، آهنگسازی صادق چراغی و صدای علی رضا قربانی در دستگاه شور گوش میکنیم.
دکتر عبدالله انبار. دکتر عبدالله انبار نسخه پژوه، نسخه شناس،
فهرست نویس، ریاضیدان و متخصص متون کهن ریاضی نیز هست و بیش از 20 سال رئیس بخش نسخه خطی کتابخانه ملی ایران بود و در طول دوران کاری خود حدود 10 جلد فهرست نسخه‌های خطی به فارسی و عربی را تدوین کرد. او یکی از حروف مجلدات لغتنامه دهخدا را نیز تدوین کرده است. عبدالله انوار دارای تصحیحات بسیاری است که از مهمترین و مشهورترین آنها میتوان به جهانگشای نادری اشاره کرد. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر عبدالله انوار.
از تالی علامه قزوینی رو از نزدیک دیده بودیم؟
دو بار دیده بودم. با پدرم رفیق بود و می آمد منزل ما. البته ما چیز بودیم، خیلی وقت پیش چیز بودیم، اونجا می آمد، منم ایشون دیدم.
پدرش یعقوب انوار شیرازی از فعالان مشروطه‌خواه و نماینده مجلس بود و در حوزه نیز تدریس میکرد. نسب خانواده انوار به فقیه عصر صفوی نعمت الله جزائری میرسید و نام خانوادگی انوار نیز از کتاب وی انوار نعمانیه گرفته شده است. مادرش دخترعموی علی امین‌الدوله
بود. شخص بسیار با مطالعه بود، فرهنگ غرب هم خوب میشناخت و به حضور شما هم زبان فرانسه هم خوب میدونست، عربی خیلی خوب میدونست، عربی فصاحی، عربی که اینجور خوند بود.
انوار در سال 1321 وارد دانشگاه شد. سال ششم دبیرستان بود که همزمان در سال اول رشته حقوق نیز درس می‌خواند. در آن سالها حضور در کلاس درس در سال ششم دبیرستان رفتن به کلاس‌ها اختیاری بود و حضور و غیابی انجام نمی‌شد.
شاگرد میشه شیخ فضل‌الله نوری هم بوده در قسمت فقه. اونجا بوده، بعد کار مهمش تاریخ بود. جانگوشای جوینی که تاریخ مغوله ایشون تحصیل کرده در دو جلد چاپ کرده و اضافه بر اون مقالات زیاده، کتاب های دیده بسیاری، یعنی کتاب هایی که در فرنگستون میدیده و خوب بوده عکس بر میداشته بیفرستاده تهران برای کتابخانه ها که لازم بودن.
در ایران آن زمان تنها یک مدرسه حقوق وجود داشت و فقط 40 دانشجو میگرفت. این دانشگاه یگانه دانشگاه ایران بود که کنکور داشت و کنکور آن هم 3 زبانه بود، یعنی آزمون آن به زبانهای فارسی، انگلیسی یا فرانسوی و عربی برگزار می شد و دانشجویان باید این 3 زبان را می دانستند تا بتوانند به سوالات پاسخ دهند.
کارش هم جز کارهای علمی چیز دیگه نبود، تا اونجایی که من می دونم اهل سیاست رو نمی دونم، این طرف اون طرف نبود و حافظش هم با چیز با مرحوم دکتر غنی چاپ کرده، بسیار حافظ خوبیه.
بر روی پدر با ادامه تحصیل وی در رشته حقوق مخالفت کرد. دلیل مخالفت پدر را چنین بیان می کند. این جمله او را به خوبی به خاطر می آورم که در اعتراض به قبول شدنم در دانشگاه حقوق می گفت: انسان امور اعتباری را جایگزین امور عقلی نمی کند. تا امر عقلی هست به امر اعتباری نباید پرداخت. لذا به جای اینکه بیایی فلسفه یا ریاضی بخوانی، چرا به مدرسه حقوق می روی که بیشتر مباحثش امور اعتباری است؟
گرچه میگم چیزای هست ولی بسته به نسخه هایی که دستشون بوده. این نسخه شناس بود، یادم واقعا دانشمندی بود، من دربارش بگم.
بنابراین به امر پدر به دانشسرای عالی رفت و در رشته ریاضی شروع به تحصیل کرد و توانست از استادانی همچون دکتر هشرودی و استادانی که تازه از پاریس برگشته بودند استفاده کند. انوار پس از فارغ التحصیلی و انجام خدمت سربازی در وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد و به مدت 5 سال در مدارس متوسطه انگلیسی تدریس میکرد.
اما کتابایی که میخوندن سیوتی و نمیدونم شرجامی دیگه، من ازش نپرسیدم که چیه، حتما یه چیز خونده، مغنی رو خونده، متنبل هم خونده، این رشته ادبی قدیم بود. غالبا افرادی که تحصیلات قدیمی داشتن اینها رو خوندن.
شراب دارم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم.